بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 54 از آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در دو جلسه گذشته در مورد زید و ماجرایی که حالا هشام با اون داشت و احضارش به دمشق صحبت کردیم و در این بخش قراره در مورد ورود زید به عراق و اتفاقاتی که میفته و انشالله تا شهادت زید بحث بکنیم. ورود زید به عراق جنب جوشی رو به وجود آورد و جریان اون با هشام همه جا پیچید. اهل کوفه که از نزدیک مراقب اوضاع بودن، به محض اینکه آگاه شدن زید روانه مدینه شده، خودشون رو به اون میرسونن و اظهار پشیمانی میکنن و حالا میگن که در کوفه اقامت کن و از مردم بیعت بگیر. یقین بدان 100,000 نفر با تو بیعت خواهند نمود و در رکاب تو آماده جنگ خواهند بود، در حالی که از بنی امیه فقط تعداد معدودی در کوفه هستند که در نخستین حمله تارمان میشن. زید که سابقه بیوفایی و پیمان شکنی مردم عراق رو در زمان حضرت علی، امام حسن مجتبی و امام حسین حالا فراموش نکرده بود، به این وعده‌های اینها زیاد دلگرم نشد، ولی در اثر اصرار فوق‌العاده اونها از رفتن به مدینه صرف نظر میکنه و به کوفه باز میگرده و مردم گروه گروه با اون بیعت میکنن، به طوری که فقط از اهل کوفه 25,000 نفر آماده جنگ میشن. از طرف دیگه یوسف ابن امن تجمع نیروهای ضد اموی حالا که دور زید جمع شده بودن رو مدام به هشام گزارش میده. هشام که از این وضعیت حالا کاملا وحشت کرده بود، دستور میده که یوسف بیدرن با یه سپاه زیادی سپاهی به زید حمله کنه و اون هر چه زودتر این قیامی که هنوز حالا برپا نشده بود و بخواد سرکوب بکنه. نیروهای طرفین بسیج شدن و یک جنگ سختی در میگیره و زید با کمال حالا اون دلاوری و شجاعت می جنگه و حالا پیروان خودش هم به اون ایستادگی و پایداری در مقابل این دشمن، جبهه دشمن، دعوت می کنه. جنگ تا شب طول می کشه و در این هنگام تیری از طرف دشمن به پیشونی زید می خوره و حالا تو پیشونی زید این تیره فرو میره. زید که حالا بر اثر این اصابت این تیر دیگه حالا قادر به جنگ نبود، از طرف دیگرانی و عده‌ای از یارانش هم حالا تو این جنگ کشته شده بودن، عده‌ای هم متفرق شده بودن، مجبور میشه که عقب نشینی کنه. پس دلیل عقب نشینی که اصابت تیر به پیشونی زید بود، یه تعداد کشته شده بودن یارانش، یه تعدادش هم دیگه حالا ترسیده بودم هرچی بود متفرق شدن رفتن. شب که میشه یک حالا طبیبی میارنش تا اون تیر رو از پیشونی زید بیرون بیاره، ولی این خود این پیکان این تیر به قدری در اون پیشونی زید فرو رفته بود که بیرون کشیدنش به راحتی مقدور نبود. میگن که بالاخره این طبیب اون پیکان اون تیر رو از پیشونی زید بیرون میکشه، ولی بر اثر جراحت اون بزرگ تیر زید به شهادت میرسه. یاران زید هم پس از مشاوره زیاد تصمیم میگیرن جسد اون رو در حالا نهری که در اون منطقه حالا بودش به خاک بسپارن و در کنار اون نهر، البته که حالا در یک منطقه این حالا داشتن می جنگن، یه نهری بود در کنار اون، یک در کنار نهر گفتن که جسدش رو به خاک بسپارن و آب رو روی اون جاری بکنن تا هشام، ماموران هشام اون رو پیدا نکنن. یعنی اول به خاک میسپارن، بعد مسیر راه آب رو تغییر میدن و بعد حالا اون راه یه جورایی مثل رودخونه میاد روی اون جسد قرار میگیره و حالا دیگه نمیتونن اونا پیدا بکنن که جسد زید کجا دفنه. بعد از این تصمیم ابتدا آب نهر رو از مسیر خودش منحرف میکنن و بعد از اون حالا زید رو دفن میکنن و مجددا آب رو در مسیر خودش روانه میکنن. یکی از مزدوران هشام که حالا شاهد دفن زید بود جریان رو به یوسف ابن عم گزارش میده و به دستور یوسف جسد زید رو از آب، حالا دوباره رای آب رو بر میگردونن و جسد رو بیرون میارن و سر از تن اون جدا میکنن و بدنش رو در یک منطقه از کوفه، در یک محله از کوفه به دار میآویزن و تا 4 سال این پیکر بدون سر زید بالای دار بوده و بدون اینکه بعد از این 4 سال بدون اینکه اونو از دار بیارن پایین، همون بالای دار اونو آتیش میزنن جسد، یعنی همون پیکر بدون سر زید رو آتیش میزنن و خاکسترش رو به باد میدن.